سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 8 نوامبر 2025 و 17 آبان ماه 1404. راستش امروز مطالب واقعا زیاده و به عزیزان عرض بکنم ترتیب دادن و تنظیم کل این مطالبی که آدم در عرض هفته جمع میکنه گاهی اوقات مشکله که چجوری اینا باید تنظیم بشه، ولی به هر حال من کوشش میکنم ابتدا اخبار کلی رو و بعد یک سلسله به اسام میخوام بحث باز بکنم که واقعا جهان به کدام سو میرود با این اتفاقات که بعضیاش دوران ساز، واقعا جهان به کدام سو میرود. بنابراین ابتدا اخبار رو من با عزیزان پراکنده است، ولی همه اینها به قول معروف ارتباط دیالکتیکی با هم داره، اینا پیوند با هم داره. من از یک شنبه شروع میکنم، از نیویورک تایمز یه خبر داره راجب مصر. من چند بار صحبت کردم برای اینکه بحث ارسن اصلاح طلبا یا جناح روحانی عبارت از اینه که اگر ما مثل امارات بشیم خوشبخت میشیم، مثل امارات. من هفته گذشته صحبت کردم تا 1971 اماراتی وجود نداشته. بعد از اینکه نیروهای انگلیسی از خلیج فارس خارج میشن، یه قطر درست میکنن، یه بحرین درست میکنن، یه امارات درست میکنن، یعنی نوکرا و سرسپرده های خانواده هایی که از 150-200 سال پیش نوکریشون رو، نوکری انگلیس رو پذیرفته بودن، یه تیکه زمین بهشون میدن و این بعدن تبدیل به یه کشور میشه، تو سازمان ملل نماینده دارن، بعدش نفت پیدا میشه، بعدش ساختمونای شیشه‌ای میسازن، بعدش خارجی ها میرن اونجا که 90%، بیش از 90% از جمعیت این جاهایی مثل قطر و امسالام یا امارات اینا خارجی هن. حتی عربستان نزدیک به 50%ش خارجی هن. یا کارگرای ارزان که به صورت نیمه برده یا برده اونجا کار میکنن که این آسمان خراش های عجیب غریب شیشه ای رو درست بکنن، که به اصطلاح یک خانواده فرزند در امارات، آل نهیان، آل مکتوم، اینا پول نفت تمام بره تو حسابای بانکیشون و بعدش نوکری، یعنی تبدیل به گاو شیرده امریکا و اروپا بشن و یا انگلیس بشن. اصلاح طلبان میخوان ما مثل امارات بشیم که خوشبخت بشیم، یک چنین افرادی هم. ولی حالا نه تنها امارات یا قطر، مصر. ببینید نیویورک تایمز چی میگه راجع به مصر. عرض شود که The economic crisis in Egypt raises another dilemma. Tipping. حالا ببینید ترجمه فارسیش، بحران‌های اقتصادی در مصر مشکل دیگری را به وجود آورده و اونم انعام، یعنی رشوه است. توی این مقاله عزیزان اینو باید بخونن، روی یک شنبه 2 نوامبر توی نیویورک تایمز اومده. نه تنها گارسون که تو اون انعام بهش میده، آدم به رستوران که میره به گارسون انعامی میده، اون اشکالی نداره، ولی مأمور پست پرستار. پرستار اگه مریض بهش رشوه یعنی انعام نده، عملا رشوه. فرزن لباسش رو عوض نمیکنه، فرزن ممکنه آب براش نیاره، ممکنه از یعنی وظایف پرستاریش رو انجام نمیده. کشور مصر کارمند اداره کارت رامین نمیندازه مگر اینکه رشوه بهش بدی. برای رونوشت شناسنامه من راجع به ایران صحبت کردم، یکی دوتا از بچه ها اعتراض به من کردن که الان در ایران دیگه اینجوری نیست که رونوشت شناسنامه هم بخوان رشوه بگیرم، و به نظر من یه مقدار به حساب باش با این جریانات مبارزه شده. بنابراین حالا ببینید، این در مصر از سالهای سال پیش بوده، منتها تورم میزان انعام یعنی رشوه را نیز بالا برده. مثلا اگه 5 پوند یا حالا پول مصر حالا هرچی که به اصطلاح هستش الان باید 10 تا بده، 15 تا بده به جای 5 تا. تورم در مصر 38% یعنی از ایران بیشتره. به این روزنامه های اصلاح طلب باید گفت آیا مصر زیر تحریم امریکاست، زیر تحریم اروپاست، یا اینکه آقای السیسی و کل دولت مصر نوکرای سرسپرده درخونه واقعا ترامپ و سایر دولت‌های امریکا بودن، به خاطر اینکه امریکا حالا یکی 2 میلیارد دلار در سال به ارتششون در واقع اسلحه بهشون میفرشه و یا رشوه بهشون میده و در نتیجه جزء نوکرا و سرسپردان اون وقت این وضعیت اقتصادیشونه. اینا درس توشه برای کشور ما که اینا موقعی که میگن اگه تحریما برداشته بشه انحصارات امریکا و ما سرسپردگی و نوکری امریکا رو بپذیریم کل به اصطلاح مسائلمون حل خواهد شد. به نظر من مسئله امارات اون یه مسئله دیگه است که با پول نفت و گفتم 2300 هزار شهروندا این پولا رو میخورن، بقیه به عنوان یا برای تفریح میرن اونجا و یا به صورت برده اونجا کار میکنن. ولی مصر یک کشوریه که بسیار شبیه ایران و از زمان جمال عبدالناصر که واقعا خود جمال عبدالناصر تحت تاثیر دکتر مصدق بود، بسیاری از چیزاش از نظر به اصطلاح سیاسی نیروهای سیاسیش طبقات مردم بسیار بسیار شبیه ایران. این وضعیتشه. حالا این دلیل نمیشه که فرضاً آدم بگه که خب پس وضعیت ایران خوب به هیچ وجه. ولی مسئله اقتصادی ایران مشکلش در جای دیگه است و نه اینکه برداشتن تحریما با برداشتن تحریما مسئله اقتصادی ایران حل میشه. مسائل فوق العاده ریشه‌ایه که خب من تو برنامه ها بهش اشاره کردم که مسئله به اصطلاح پیاده کردن سیاست های بانک جهانی به اصطلاح صندوق بین المللی پول و پیروی از مکتب شیکاگو، حلقه نیاوران و غیره و غیره اقتصاد ایران رو از زمان هاشمی رفسنجانی به روز امروز رسوندن. بنابراین میخواستم این یه خبر بود که از نیویورک تایمز برای عزیزان، برای من تعجب آور بود که به چه دلیل نیویورک تایمز، چون باید دید نیویورک تایمز موقعی که یه مقاله راجع به یه کشوری میخواد یا تنبیهش بکنه یا تشویقش بکنه. حالا ببینیم مصر به اصطلاح چه، به هر حال این رو نیویورک تایمز. بعد من یه خبر از عزیزان، شاید اسم جیمی دور، یه آدم نسبتاً ترقی خواهیه که متاسفانه الان یه مقدار زبان اصلا به انتقاد به زهران ممدانی چیز کرده که من واقعا ناراحت شدم که چرا، ولی به هر حال توی برنامهش این خبر رو من از جیمی دور گرفتم. همینطور که عرض کردم اخبار پراکنده است، ولی اینا همه به هم ارتباط پیدا میکنه. ببینید، میگه که 29% از امریکایی ها، 29%، نزدیک به 30%، 1/3 جمعیت امریکا کم درآمدن، که شامل 98 میلیون امریکایی میشه. 1/3 از جمعیت امریکا کم درآمدن. این ثروتمندترین کشوره که اون وقت ثروت یک نفر از پریروز 1 تریلیون دلار. 1 تریلیون یعنی 1000 میلیارد دلار شده آقای ایلان ماسک. اون وقت 29% از امریکایی‌ها یعنی دچار مشکل مالی هستن. 70% از مردم امریکا حقوق به حقوق زندگی میکنن، یعنی از حقوقشون عقب بیفته دچار مشکل میشن، زیر بار قرض میرن، پس انداز به اندازه کافی، اگه ماشینشون عیب پیدا کنه، اگه اتفاقی برای خانواده بیفته، اگه بخوان دکتر برن، اگه جراحی داشته باشن. 70% از مردم امریکا حقوق به حقوق زندگی میکنن. اینا درس های فوق العاده پر اهمیتی، هم خبر اول رو که خوندم برای ملت ما و نسل جوان ایران داره، هم این خبر که راجع به امریکاست. حالا راجع به امریکا بیشتر صحبت خواهم کرد، که در این کشور که ثروتمندترینه چی داره میگذره. 50% از مردم توان داشتن 500 دلار نقد به طور اضطراری را ندارن. نیمی از مردم امریکا که یه اتفاق بیفته احتیاج به 500 دلار داشته باشن ندارن. اینا رو جیمی دور که خودش یک امریکایی 100% داره میگه. هر چود که بنابراین من میخواستم اینو، حالا میرم روی مطلب دیگه که مربوط به غزه میشه. همینطور که به عزیزان عرض کردم اخبار پراکنده است، ولی یکی یکی اون چیزایی رو که من یادداشت کردم یکی یکی میخونم و بعد یه مقدار بیشتر اینا رو بازشون میکنم. این خبر راجب غزه و آینده غزه است که مفصلتر راجبش صحبت خواهم کرد. عزیزان میدونن که روز دوشنبه در استانبول گردهمایی بود، گردهمایی وزرای خارجه ترکیه، عربستان، اردن، قطر، امارات، پاکستان، اندونزی. مصر شرکت نکرده. عزیزان دقت بکنن که مصر به چه سویی داره میره در این گرده. این هفت گرده هر شود که در آخر هفته ما میدونیم هاکان فیدان با خلیل حیا که به اصطلاح نماینده هر شود که حماس هستش مذاکره کرده و در واقع به نماینده حماس پذیرفته اداره غزه را به دست هیئت فلسطینی بده. عزیزان حالا مفصلتر راجبش صحبت خواهم کرد. الان مسئله اینه که سرنوشت غزه بالاخره چه خواهد شد. در حال حاضر ما میدونیم نزدیک به 54% به قولی نزدیک به 58% از خاک غزه در اشغال اسرائیل، یعنی کمتر از نیمی از غزه، 2 میلیون مردم غزه توش زندگی میکنن. عزیزان میدونن که اسرائیل تمام اون چیزهایی رو که مسئله آتش‌بس قرار بوده انجام بده، طبق این آتش‌بسی که از 10 یا حالا از 13 یا از 10 ماه اکتبر قرار بوده که انجام بشه هیچ کدومش انجام نمیده. تا الان نزدیک به 250 نفر از مردم غزه رو به قتل رسونده، یا از طریق پهپاد یا از طریق بمباران یا از طریق کشتن، یعنی قتل موقعی که کسی به اون خط زرد که فاصله بین بخشیه که مردم غزه زندگی میکنن و اونی که در اشغال اسرائیل نزدیک بشن با گلوله میزننشون. غزه فقط یک چهارم یا یک پنجم اون چیزی رو که قرار بوده که در واقع 600 کامیون وارد بشه، چادر، وسائل جمع کردن تمام این خرابه ها و به اصطلاح خانه هایی که خراب شده، رابل در واقع تمام این آشغالا و به اصطلاح، برای اینکه نزدیک به 10,000 نفر زیرا این آوارها همه موندن، با تمام قوا تمام جهان بسیج شدن که جسد به اصطلاح این گروگان ها رو پیدا بکنن، ولی 10,000 مردم فلسطینی که اون زیر موندن کسی در فکر اونا نیست. ولی به هر حال نمیذارن که وسایل به اصطلاح ماشین های سنگین وارد بشه که این زباله ها و خرابه ها و امثال هم و امثال هم جمع بشه. زمستون داره نزدیک میشه، سرما داره نزدیک میشه، چادرها کهنه شده، پاره پاره شده، که حتی دیگه چادر، مردم حتی چادر، برای اینکه الان 2 ساله که بخش وسیعی از مردم زیر چادر زندگی میکنن، این چادرها هم داره از بین میره. نه آب خوردن سالم هست، اتفاقا آبها کاملا آلوده است، بنابراین نه غذا به اندازه کافی هست، نه آب سالم وجود داره، نه پناهی دارن در برابر به اصطلاح سرمای آینده، و یعنی در واقع قتل عام و نسل کشی، منتها یه مقدار کمتر از 10 اکتبر، یه مقدار کمتر از 10 یا 11 اکتبر، ولی ادامه داره. این وضعیتیه که این به اصطلاح چیز آقای ترامپ به وجود آورده. به هر حال این فعلا وضعیتیه که حالا برای آینده غزه. یه مقدار من وارد بحث غزه بشم، برای اینکه میخواستم امروز راجع به در نهایت میخوام بحثی باز بکنم، چون قبلا یه مقدار اشاره‌ای بهش کردم، یا سوسیالیسم یا بربریت. حالا مقاله‌ای راجع به این قضیه خواهم خوند، ولی آنچه که دارم برای عزیزان عرض می‌کنم تمام نشانه بربریته. بشریت چطور می‌تونه خودش رو نجات بده از این بربریت؟ وگرنه جامعه بشری به طرف نابودی خواهد رفت. اگه من الان صحبت از فرزان دونالد ترامپ الان صحبت از این میکنه که میخواد به ونزوئلا حمله بکنه، به کولومبیا حمله بکنه، به نیجریه حمله بکنه، جنگ در اوکراین همینطور به طور وحشیانه‌ای ادامه داره، برای که فرزان الان در 2 جا به اصطلاح سربازای اوکراین در محاصرن و فرزان دولت فدراسیون روسیه پیشنهاد کرده که اینا تسلیم بشن، جنگ تموم بشه، بیایید پای میز مذاکره. زلنسکی حاضر نیست، حاضر 10,000 نفر از مردم اوکراین کشته بشن، ولی حاضر نیست بیاد پای میز مذاکره. این وضعیتیه و مرتب الان فرضاً حمله به عرشبت که لبنان، ببینید چه حمله وحشیانه ای همین روز عرشبت که دوشنبه بود یا پنجشنبه، عذر میخوام، به طور وحشیانه، یعنی حملات وحشیانه اسرائیل به تمام این کشورهای اطراف. ایران رو ببینید چطور تهدید میکنه. به هر حال حالا من صحبت میکنم که واقعا این سیستم به طور کلی به چه سویی داره میره و بشریت رو به چه سویی میخواد ببره. و در نتیجه من یه مقاله ای رو ترجمه کردم راجع به سوسیالیسم یا به اصطلاح که به قلم یکی از استادای دانشگاه معروف امریکاست، برای عزیزان میخوام بخونم. برگردم به مسئله غزه. عذر میخوام که یه مقدار پراکنده هست اخبار. مسئله غزه عبارت از اینه. الان دو تا تئوری هست راجع به این قضیه. یکی نتیجه این گردهمایی که کشورهای عربی اکثرا به جز مصر شرکت کردن، که قرار در واقع برای اداره غزه یک دولت فلسطینی تشکیل بشه، که در واقع خلیل حیه که در واقع نماینده فلسطین، سخنگوی اصلی مردم غزه هستش، قبول کرده که خود حماس کنار بره منتها شرکت بکنه در این به اصطلاح جمعی که میخوان غزه رو اداره بکنن، از دولت موقت گرفته تا کشورهای عربی گرفته اینایی که شرکت کردن، ولی خودشون هم شرکت داشته باشن، ولی نه اینکه فقط و فقط مثل اینکه تا الان فقط حماس اونجا را اداره می کرده. این یه تئوریه که واقعا عملا الان ترکیه دنبال این قضیه رو گرفته، که ما می دونیم اسرائیل با تمام قوا در برابر عرشبت که ترکیه ایستاده، و ترکیه هم حالا عرشبت که می خواد عرشبت که دادگاهی تشکیل داده که می خواد بزن نتانیاهو و 30-40 نفر از بساساران اسرائیل رو دستگیر بکنن و محاکمه بکنن و غیره و غیره. فعلا یه درگیری بین ترکیه و اسرائیل به وجود، حالا باسمه‌ای و یا تظاهر هست یا نیست اون یه مسئله دیگه است. ولی به هر حال تئوری دیگه عبارت از اینه که اینا میخوان یه نیروی بین المللی بیارن اونجا، که در واقع ببینید چه کشورهایی در این نیرو میخوان شرکت. آذربایجان، آقای علیوف میخواد نیرو بفرسته توی غزه. اندونزی که اونم ثابت کرد نخست وزیرشون یا رئیس جمهورشون حالا هرچی که هستش یه نوکر و سرسپرده به اصطلاح امریکا. پاکستان، آقای شریف، اونم همینطور. اینا در حالی که بسیاری از کشورهای عربی به این ترتیب به اصطلاح چیز نکردن، که در یک چنین که در واقع زیر نظر ترامپ و در رأسش هم ترامپ و یا آقای تونی بلر بیان و غزه رو در واقع اشغال به عنوان یک کلونی میخوان اشغالش بکنن، و بعدش آقای عرشبت که جرد کوشنر میخواد در بخشی که زیر سیطره اسرائیل شروع به ساختمان سازی بکنه، و در حالی که به هیچ وجه ساختمان سازی در بخشی که مردم غزه هستن صورت نگیره تا مدت های مدید، و بعدش از مردم غزه بگه بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید این ور. یعنی در واقع میخوان از این طریق به اصطلاح این نیروی بین المللی بیاد. هدف اصلیشون خلع سلاح حماسه در اساس این نیروی بین المللی اگه بیاد، در حالی که فرضاً اگر این گرد همایی که در استانبول بوده و کشورهای عربی و دولت موقت بیان و یک دولت فلسطینی در اونجا تشکیل بشه، حتی حماس نه تنها از اداره غزه حاضر در واقع کنار بکشه منتها شرکت بکنه به همراه دیگران، بلکه حاضر اسلحه‌ش هم تحویل این دولت فلسطینی بده، در حالی که به هیچ وجه این برنامه‌ای که خود ترامپ داره که میخواد یه نیروی بین‌المللی اونجا وارد بکنه خانایی با این قضیه نداره، و هدفشون فقط و فقط نابود کردن مردم در واقع نه تنها حماس، بلکه بخش عملاً پاکسازی قومی به شکل دیگری است. یعنی شرایط زندگی رو در غزه میخوان طوری سخت بکنن که یا بفرستن مردم بیرون و یا مرگ تدریجی، عملا به حساب پاکسازی قومی هدفشون اینه. بنابراین مسئله غزه رو تا اینجا فکر میکنم وضعیت اینی باشه که یعنی دو تا برنامه هست. یکی اینه یه دولت فلسطینی به وجود بیاد به دنبال این گرد همایی که در استانبول بوده، یکی دیگه برنامه‌ایه که آقای جرد کوشنر و خود دولت اسرائیل میخوان به وجود بیارن، که البته نتانیاهو با هیچ کدوم از این برنامه‌ها موافق نیست و همه اینا رو میخواد چیز بکنه و جنگ رو، یعنی به اصطلاح آتش بس رو میخواد قطع بکنه به هر بهانه‌ای و دوباره به اصطلاح پاکسازی قومی رو در حقیقت پیش ببره. با هیچ کدوم از این برنامه‌ها نتانیاهو موافق نیست. حالا نمیخوام واردش بشم که همین مسئله آینده اسرائیل رو زیر سوال میبره. عزیزان دقت بکنن، برای اینکه مسئله غزه آدم رو به راستی دچار افسردگی میکنه. حالا حداقل میتونم بگم که خود منو بیخواب میکنه. ولی فراموش نکنیم که به قول هم ایلان پاپه مورخ بزرگ، هم جان مرشهایمر و خیلی های دیگه، این خود امکان بقای اسرائیل رو در دراز مدت زیر سوال میبره. برای اینکه اینا نمیتونن 7 یا 8 میلیون فلسطینی رو پاکسازی قومی بکنن و از بین ببرن، آینده اسرائیل به خطر میفته. به هر حال در این حد من میخواستم راجع به این خبر برای عزیزان صحبت کرده باشم. بعدش میرسیم به هر شود که انتخاباتی که در چهارم هر شود که روز سه‌شنبه صورت گرفت در شهر نیویورک، که اینو من مفصلتر باز میکنم، ولی میخواستم چند کلمه راجع به هر شود که زهران ممدانی، چون توی این خبر اومده، برای عزیزان عرض بکنم. عزیزان میدونن ایشون متولد اوگانده است، برای اینکه پدر مادرش اینطور که معلومه هندی تبار هستن، منتها هندی های مسلمان هستن. عرض شود که حالا ایران میخواد بگی که شیعه هستن و همسالهم، ولی به هر حال مسلمونن و از هند معلومه که به اوگاندا رفتن. منتها سالهای سال پیش موقعی که در واقع زهران ممدانی موقعی که 7 سالش بوده 1991 به امریکا میان، حالا قبلش یا از اون موقع، ولی فکر میکنم همون موقع، مادرش و پدرش هر دو به دانشگاه هاروارد میرن. مادرش فیلمساز معروفی میشه، فیلمهایی رو که ساخته جز فیلمهای بسیار بسیار پربیننده و معروف. مادرش رو عزیزان در عکس ها باید ببینن که چه آدم پرجوش و خروش و به اصطلاح فعالیه واقعا. پدرش هم اونم فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد و الان استاد دانشگاه کلمبیا راجع به مسائل خاورمیانه و به حساب پولیتیکال اکانومی در واقع استاد اونجاست. پدرش هر شبه که مادرش بنابراین فیلمساز، پدرش نویسنده، پژوهشگر، استاد علوم سنه. حالا اهداف اون چیزهایی رو که زهران ممدانی، دلیل این که این آدم 34 ساله چه استعدادی واقعا داره، اولا در بخش برانکس از نیویورک، عزیزان اونجا یه دبیرستان معروفی هست که برجسته‌ترین دانش آموزان اونجا میرن، به سراب دانش دبیرستان مال علومه، از اونجا فارغ التحصیل شده و بعد به دانشگاه رفته و لیسانس و فوق لیسانسش رو گرفته. ولی عرض شود که دلیل این که عرض شود حالا دلائل این که به عزیزان عرض بکنم همینجا، حالا یک کمی بیشتر راجبه، هستن کسانی که میگن ما اوباما رو دیدیم که اومد و چه رقص و پایکوبی براش کردیم، چه قولهایی داد، چه و بعد چه مار هفت خطی از آب در اومد و چطور خیانت کرد و بیش از جورج بوش اول روی مردم مخصوصا آسیای غربی بمب ریخت، چقدر آدم کشته امسالم. ما الکساندر اوکازیو کورتز را دیدیم که چه هارت و پورتایی می کرد، از برانکس اونم اومده بود امسالم امسال و حالا چطور خودشو فروخته. ما هر شبت که برنی سندرز را دیدیم که اومد و چطور میلیون ها جوان دنبالش افتادن ولی رفت و به اصطلاح سرسپردگی خودش رو به حزب دموکرات نشون داد و غیره و غیره. ایمیل برای من اومده در این زمینه که انقدر به اصطلاح عرض شود که خوشبین نباش و امثال هم. جواب من به این عزیزانی که این ایمیل ها رو برای من فرستادن عبارت از اینه که فرضاً من خودم رو آماده کردم که زهران ممدانی هم یه اوکازیو کورتز دیگه، یه برنی سندرز دیگه، یه اوبامای دیگه از آب در بیاد. اوکی، تا من نمیتونم از الان اولا با این بدبینی برخورد بکنم. اصل قضیه عبارت از اینه، برای من این مهمه که 70% از جوانان نیویورک که بخش قابل توجهی از اینا یهودیای جوانه، یهودیای نیویورک، به یه مسلمون که با تمام قوا در برابر این نسل کشی در غزه ایستاده و اینو به عنوان نسل کشی ازش اسم میبره و البته گفته که حالا گفته که اگر نتانیاهو بیاد به نیویورک دستور میدم که دستگیرش بکنن. حالا در جواب این میگن که این کسی که میخواد نتانیاهو رو دستگیر بکنه، ببین رئیس پلیس رو خانم هرش، یه به اصطلاح زنیه که رئیس پلیس نیویورکه که میدونیم باعث و بانی سرکوب دانشگاه کلمبیا شد و غیره و غیره، یه آدم فاشیست 100% طرفدار اسرائیله، فعلا گذاشتتش رئیس پلیس، جا به جاش نکرده. جوابی که به من، حالا باید ببینیم، برای اینکه هنوز تا ژانویه ما وقت داریم ببینیم آیا برش میداره یا برش نمیداره، ولی به هر حال در واقع زهران ممنانی دو تا خصوصیت داشته که یک، با این نسل کشی، گرچه با 7 اکتبر از 7 اکتبر و آنچه حماس در 7 اکتبر انجام داده بسا انتقاد داره، ولی در مجموع از نسل کشی به شدت به اصطلاح انتقاد میکنه و محکوم میکنه و با صهیونیست در برابر صهیونیست ها ایستاده. بنابراین این یک. دو، تمام حالا عرض میکنم که دلائل دیگه، دلائل طبقاتی وجود داره که چرا بهش رأی دادن. شما ببینید عرض شد که میخواد اجاره ها رو، مخصوصا 1 میلیون اجاره نشین نیویورک رو میخواد اجاره ها رو منجمد بکنه، فریز بکنه. یعنی در واقع اجاره ها، عزیزان میدونن در این مملکت هر ماه یا هر سال 7-10% میره بالا، 7-10%، یعنی کمرشکن شده. فقط در ایران نیست، فقط در مصر نیست، در کشور ارباب همه ایناست. بنابراین این یک، میخواد اجاره ها رو منجمد بکنه که این برای 1 میلیون از مردم نیویورک واقعا اهمیت داره. دوم، میخواد وسایل حمل و نقل یعنی اتوبوس مجانی در اختیار مردم بذاره، برای اینکه دهه 60 که من در نیویورک بودم برای قطار زیرزمینی 10 سنت بوده، بعدش 15 سنت، الان 2.5 دلار، 2.5 دلار، 3 دلاره، 2.5 دلار فکر میکنم. میخواد اتوبوس مجانی. هر شبت که حالا ببینید، این اگه ایران از این کشور ارباب یاد بگیره، میخواد فروشگاهایی برپا بکنه که اینا زیر نظر شهرداری نیویورکن و مایحتاج اولیه مردم نیویورک رو در این فروشگاه ها بذاره. یعنی در واقع از قوانین بازار این محصولات اصلی و احتیاجات و نیازهای اصلی مردم رو از قوانین بازار، که ما میدونیم آقای موسی غنی نژاد خوشش نمیاد از این قضیه و حتی خامنه ای خوشش نمیاد، دلیل دشمنی خامنه ای با موسوی با میرحسین موسوی چی بوده؟ برای اینکه میرحسین موسوی هم این کاره کرد، اسمش گذاشتن کوپانی، جیره‌بندی، صف، ببین کمونیستی شده، عرشبت که کمونیستی شده. آره این ضد بشرا یه همچین خوک صفت هایی هستن که میذارن مردم از گرسنگی بمیرن و اگه بهشون به مردم گرسنه کمک بشه کمونیستی شده، کمونیستی شده و باید بگذاریم. بنابراین برپای فروشگاه های متعلق به شهرداری شهر، یعنی بیرون کردن از قوانین بازار، نگهداری از اطفال به طور مجانی. من حالا میرسم به یه مقاله‌ای که عزیزان ببینن تو شهر نیویورک چی میگذره. یه خانواده نیویورکی رو نیویورک تایمز اسم میبره، حالا خلاصش رو برای عزیزان میخونم، که هر دو پدر و مادر، یعنی در واقع زن و مرد، این جفت خوشبخت به اصطلاح حدود باید $200,000 در سال درآمد داشته باشن فقط برای نگهداری از بچهشون سالی $50,000، سالی $50,000، یعنی درآمد 6 رقمی $200,000 1/4 صرف نگهداری از اطفال، از بچه های این خانواده میشه یا بچه این خانواده. مقالشو از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم. زهران ممدانی میخواد مجانیش بکنه، تصورشو بکنی؟ یعنی کشش به این آدم علت این که 70% از جوانای نیویورک به این آدم رأی میدن فقط مسئله مخالفت با تمام قواش علیه نسل کشی و علیه صهیونیستانی است، بلکه یک مسئله طبقاتیه، کمک به اقشار پایین هر شبد که مسئله. بنابراین نگهداری از اطفال به طور مجانی، امنیت شهر نیویورک، شهر نیویورک امنیت نداره. در نیویورک چیز شده، آمارگیری شده، من اینا رو همینجوری از جاهای مختلف گرفتم. کیفیت زندگی در شهر نیویورک، تنها 34% میگویند که خوبه، در 2017 51% میگفتن که خوبه. یعنی اینقدر رو به قهقرا رفته. عرض شود که یکی دیگه از کارهایی که ممدانی میخواد بکنه افزایش حداقل دستمزد به $16.5، برای اینکه الان $15 میخواد به $16.5 عرض شود که این رو برسونه. حالا بودجه اینو، برای اینکه الان داد و فریاد که بودجه اینو تو از کجا میاری، برای اینکه در واقع شهر نیویورک کلی به اصطلاح بدهکاره، بهش میگن که تو به اصطلاح از کجا میخوای پول بیاری. بالا بردن مالیات انحصارات، مالیات انحصارات از 7.25%، مالیاتشون فقط 7.25%، به 11.5%، یعنی فقط 3-4% میخواد بالا ببره و این تأمین میکنه. این عرض شود که حالا باید خود من اضافه کردم، به رغم این که بیش از 90% از دستگاه‌های ارتباط جمعی توسط صهیونیست‌ها کنترل می‌شود و روز و شب مشغول سمپاشی، تحریف واقعیت، تبلیغات ضد انسانی هستند، آنچه در نهایت توده‌های مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد واقعیت، واقعیات روی زمین خاکیه. البته این یک اصل فلسفیه که علی‌رغم تمام تبلیغاتی که دشمن میکنه، واقعیات روی زمین خاکی در نهایت تعیین میکنه که آینده چه خواهد بود. عرض شود که حالا این مقاله رو مقاله باز گفتم اینا پراکنده است ولی لازمه. در نیویورک تایمز روز پنجشنبه مقاله مهمی اومده که من به عزیزان پیشنهاد میکنم که آقای براین چن اینا نوشته. How AI and social media contributes to brain rot. Brain rot. این لغتیه که تازه تو فرهنگ لغت اکسفورد اومده، یعنی تباه شدن مغز، برین رات. تیتر این مقاله هست هوش مصنوعی و دستگاه‌های ارتباط جمعی اجتماعی به تباهی مغز کمک می‌کنند. سه تا گروه رو روشون آزمایش کردن. یه گروه بهش حالا بهش گفتن یه مقاله رو ترجمه بکن یا یه مقاله رو تفسیر بکن، نظرت راجع به این مقاله بنویس. یکیشون از هوش مصنوعی استفاده کرده، یکی از گوگل اطلاعاتشو گرفته، یکی دیگه از هیچ کدوم، خودش با فکر و مغز خودش. موقعی که بعد از مدتی نتایج رو نگاه کردن، اون کسی که از طریق AI یعنی هوش مصنوعی حالا یا ترجمه کرده یا تفسیر کرده، هیچ بخشی از این مقاله رو به یاد نداره. اون کسی که رفته و اطلاعاتش رو از گوگل گرفته، بخشی از اینا رو یادش مونده، بخش کوچکی. اون کسی که خودش نشسته حالا یا به دیکشنری یا از طریق منابع دیگه یا با مغز خودش، تقریبا همه مطلب به یادش مونده. مقاله مقاله عجیبیه که من مدت هاست راجع به این مسئله فکر کردم، نمیخواستم با عزیزان اینو مطرح بکنم که هوش مصنوعی هوش واقعی انسان رو از بین میبره و از بین خواهد برد اگه واقعا تسلط پیدا بکنه. سلول‌های مغز انسان نتیجه میلیاردها سال تکامله. اگه شد حالا راجع به سلول‌های قشر مغز، یعنی سلول‌های قشر خاکستری مغز، اگه شد صحبت خواهم کرد که چه دنیاییه. هوش مصنوعی میتونه جای این رو بگیره. ولی موقعی که من این مقاله رو تو نیویورک تایمز دیدم، یه مقدار با خیال راحت تری میخواستم با عزیزان این مسئله رو مطرح بکنم. به هر حال اینم یکی از خبرهاست که هر شود که من البته به دلیل این تصمیم جنایتکارانه ای که دولت امریکا گرفته که به ونزوئلا و حتی به هر شود که به کولومبیا حمله بکنه، در آوردم که کشورهای امریکای جنوبی اگه فرصت شد امروز و یا یه وقت دیگه، که از اوائل این قرن چطور که یک موج حالا گلی رنج من قرمز، یعنی چپها، از در برزیل، در ونزوئلا، در اکوادور و اوروگوئه، پاراگوئه، در بسیاری از این کشورها بر سر کار اومدن و واقعا داشت این امریکای لاتین، امریکای بویش جنوبی داشت چه پیشرفتهایی میکرد و چطور بعد از اینکه در دور اول ترامپ موقعی که اومد چه بر سر این کشورها برده، که الان دوباره حالا در دور دومش مخصوصا یه آدم فاشیستی مثل ارزوتی روبیو رو که یه آدم عقده‌ایه، نه تنها فاشیسته بلکه یه آدم عقده‌ایه. به عزیزان عرض بکنم این آدم از کوبا خانوادش اومدن و از همون بچگی زیر نظر، یعنی دبستان و دبیرستان زیر نظر یک خانواده صهیونیست به اصطلاح در واقع اسپانسر یا بانی یا نگهدارنده این خانواده شد و آوردنش بالا دبیرستان، دانشگاه، بعد به مجلس فلوریدا فرستادنش و بعد سناتورش کردن و الان شده وزیر خارجه امریکا. یه آدم عقده‌ایه، برای اینکه شما اگه به کابینه دونالد ترامپ نگاه بکنید تقریبا همشون انگلو ساکسون، یعنی واسپ هستن، وایت امریکن انگلو ساکسون هستن، در حالی که این در واقع کوباییه، یعنی لاتینوه. خب لاتینوها رو بسیاریشون رو به عنوان جنایتکار و امثال هم دونالد ترامپ بیرون کرده، ولی اینم خودش یه لاتینوه. بنابراین به نظر من یکی از دلایل برای این که عزیزان میدونن این خارجیایی که فقط مسئله کوبایی ها یا هر سبت که لاتینو ها به یه جایی که میرسن کاسه از آش داختر میشن، یعنی به اصطلاح هر سبت که مثل اوباما که به اصطلاح اومد بر سر کار، به نظر من واقعا از کاسه از آشنا، یعنی خدماتی که به این امپراتوری کرد کمتر کسی از به اصطلاح رؤسای جمهوری انجام داده. به هر حال منظورم اینه که هدف روبیو که مخصوصا اووردتش در واقع برانداختن چند تا از کشورهایی که امریکای لاتینه که به هر حال گرایشات چپ دارن و نمیتونه اینا رو تحمل بکنه. برای عزیزان اگر شد من یکی یکی اینا رو باز میکنم که موقعی که فرزند قبل از لولا دا سیلوا برزیل چی بوده و موقعی که لولا دا سیلوا و بعدش خانمه عرصبت که دیلما روسف اومد هم جنگل های آمازون چطور حفظ شدن، هم 40 میلیون حداقل 40 میلیون از مردم برزیل چطور از فقر بیرون اومدن و غیره و غیره. برای عزیزان توضیح که فرزن در اکوادور رافائل کوریا که بر سر کار بود وضعیت اکوادور چی بود و الان یه جوجه فاشیست میلیاردر دانیل نبوآ، اصلا اکوادور داغون شده. به همین ترتیب بولیوی ایو مورالس که بر سر کار بود از 2006 تا 2019 هر سال 5% رشد داشت، الان بعدش که جنین آینز اومد چه بر سر بولیوی رفت، درب و داغون شد واقعا. ونزوئلا تحملش نمیتونن بکنن، یا اوگو چاوز که اومد بر سر کار کودتا علیش کردن 2002 ولی بعدش خودش رو تثبیت کرد، در واقع با پول نفت، البته اشتباهش در این بود، حالا نمیخوام واردش بشم برای اینکه اون موقع در واقع داستان به اصطلاح چیز رو ونزوئلا رو میذارم، برای اینکه ایسوان مزاروش توی کتاب فراسوی سرمایش که 2005 بیرون اومد راجع به چاوز صحبت میکنه که چطور در 1993 موقعی که چاوز در زندانه، میره به ملاقات چاوز و میگه تو کتاب فراسوی سرمایش که من نقل قول کردم ازش، میگه که این چه آدم ترقی خواهیه. اون موقع هنوز البته دست به یه کودتا زد که موفق نشد، انداختنش زندان. بعدش 1998 اومد در انتخابات شرکت کرد و پیروز شد. ولی صحبت میکنه که چطور به اصطلاح نظریات ژان ژاک روسو رو پذیرفته که نظرات بسیار ترقی خواهی نسبت به رؤسای جمهور دیگه چیزه. حالا به هر حال نمیخوام الان اگه شد راجع به امریکای لاتین که اینا نمیتونن تحمل بکنن که بخش ترقی خواه این کشورها بر سر کار بیان و یه کمکی به مردم بکنن، باید بندازنشون. بنابراین اینم عرض شود که راجب اهدافی که دارن برای از بین بردن در واقع امریکای لاتین. خبر بعدی عبارت از، میرسیم به پنجشنبه، حمله هوایی شدید اسرائیل به جنوب لبنان. عزیزان ببینن، من راجب قرارداد آتش بسی که زیر نظر آقای دونالد ترامپ بسته شد که ما میدونیم هدفش چی بوده، هدف ترامپ این بود که در واقع نفرت بشریت نسبت به این نسل کشی چنان بالا گرفته بوده که اسرائیل منزوی ترین و منفورترین کشور در سطح جهانی شد. و ترامپ میدونست که این دامن امریکا رو هم خواهد گرفت، برای اینکه این نسل کشی که داره میشه فقط توسط اسرائیل نیست، بلکه با کمک امریکاست، با سلاحهای امریکاست، با سلاحهای آلمان، ایتالیا و انگلیسه. یعنی غرب متمدنه که چهره وحشی و آدمخوار خودش رو داره نشون میده. برای همینه که در اون صحبتی که کرد، یعنی در واقع مصاحبه‌ای که با مجله تایم کرده بود، در اومد خطاب به نتانیاهو گفت که تو با همه جهان که نمیتونی به جنگی، قارون بگیر و غیره و غیره. عرض شود که ولی بنابراین نیخواست که این به اصطلاح یا آتش بس صورت بگیره، اخبار غزه از روزنامه ها و مجلات و دستگاه های ارتباط جمعی جمع بشه. شما اگه به نیویورک تایمز نگاه بکنید، الان یک هفته است مطلقاً خبری شما از کشتارها و آنچه که در غزه میگذره، حالا یکی دو تا به اصطلاح اینجا و اونجا اومده، ولی به طور کلی ما میدونیم. حتی به اصطلاح مینستریم نیوز که من صبح تمام به ساعت دستگاه های ارتباط جمعی غرب رو به زبان انگلیسی نگاه میکنم، عملا اخبار غزه کنار رفته. بنابراین تصورشون بر اینه که مردم جهان فراموش میکنن و غیره و غیره. و میدونیم که به اصطلاح نیمی از خاک غزه رو جدا کردن، زیر سیطره چیزه که دارن اونجا هم ساختمونا رو خراب میکنن، هم تونلا را خراب میکنن، همین که تعداد قابل توجهی از نیروهای حماس اونجا به سا توی تونل ها گیر کردن، ممکنه از بینشون ببرن و یا خلع سلاحشون بکنن. و بعدش هم اون بخشی که زیر نظر خود مردم غزه زندگی میکنن، نه غذا به اندازه کافی، نه آب به اندازه کافی و غیره و غیره. یعنی در واقع مرگ تدریجی میخوان، این مرگ تدریجی ادامه پیدا بکنه. بنابراین این مسئله آتش بس هاییه که در واقع اسرائیل چیز میکنه. میخوام موقعی که صحبت از توحش و بربریت و آدم کشی و نسل کشی صحبت میکنیم، اینه که بشریت باید یه آلترناتیوی در برابرش اصلاح چیز بکنه. بنابراین آتش‌بس ما میدونیم اواخر نوامبر 2024 عزیزان به یاد بیارن، اینا بسا اعلام آتش‌بس کردن. در واقع اسرائیل میخواست، برای اینکه نیروهاش توی جنوب لبنان گیر کرده بودن و در نتیجه بسا درخواست آتش‌بس کرد و هر شود که چیز قبول کرد. حتی این زمانی بود که هنوز حسن نصرالله در قید حیات بود و میخواست که آتش‌بس بشه، ولی این جنایتکارا نه تنها هر شود که به عنوان یک خیانت واقعا و از پشت خنجر زدن هم حسن نصرالله و یارانش رو و تعداد زیادی بس از سران حزب الله رو کشتن، هم اون پیجرها، هم اون واکی تاکی ها رو منفجر کردن و هزاران نفر رو بسا قتل عام کردن و غیره و غیره. ولی از اون موقع به بعد حزب الله که این 1700 بسا آتش بس 1701 رو امضا کرده، دست از پا خطا نکرده. حالا بعضیا اینو به اصطلاح به حساب ضعفش و اینا که آره از بین رفته، تمام شده کارش و غیره و غیره، در حالی که اسرائیل ما بدونیم 7000 بار این آتش بس رو شکنده. آتش بس هایی و قرارداد هایی مثل برجام یک طرفه است. با این ضد بشرها تو موقعی که قراردادی میبندی یک طرفه است، تو باید بهش عمل بکنی. آقای روحانی و آقای ظریف، آقای پزشکیان، حتی آقای عراقچی، موقعی که با اینا یه قرارداد میبندی یک طرفه است، یعنی تو به قرارداد عمل میکنی، تمام چیزهای اتمیت رو حذف میکنی، از بین میبری و اینا نه تنها تحریم ها رو بر نمیدارن بلکه تحریم ها رو اضافه میکنن. از نوامبر سال گذشته تا الان نزدیک به یک سال، اسرائیل 7000 بار این آتش بس 1701 رو شکنده، در حالی که حزب الله بهش عمل کرده. حالا ببینید پنجشنبه شب حمله هوایی شدید اسرائیل به جنوب لبنان، و این به رغم قرارداد آتش بس 1701 نوامبر 2024 که حزب الله تا کنون آن را رعایت کرده و اسرائیل بیش از 7000 بار آن را نقض کرده است. در نتیجه حزب الله با فرستادن نامه به رئیس جمهور آقای جوزف اون و نخست وزیر آقای نواف سلام و سخنگوی مجلس آقای بری، تمام مردم لبنان را به اتحاد علیه دشمن دعوت کرده است. حرف حزب الله از آب در اومد و حتی هم عرض شد که جوزف اون و هم آقای نواف سلام که هر دو حقوق بگیرای امریکا و اسرائیل هم، هر دوشون به شدت عصبانی و ناراحت شدن از این حملات وحشیانه‌ای که اسرائیل به خاک لبنان کرده. تمام مردم لبنان رو به اتحاد، یعنی در واقع این جنایاتی که اسرائیل داره در خاک لبنان میکنه، مردم لبنان رو با هم دیگه متحد. طبق قرارداد آتش بس قرار بود اسرائیل تا ژانویه 2025 از نوامبر بهش وقت دادن، بیش از یک ماه، که از خاک لبنان خارج بشه. اسرائیل نه تنها لبنان را ترک نکرد، بلکه به بمباران و حملات شبانه روزیش ادامه داد و ما میدونیم 5 منطقه استراتژیک را اشغال کرده. این خبر دیگه ای بود که میخواستم عرض شود که بعد میرسیم به همین امروز شنبه 8 نوامبر. دولت ترکیه روز جمعه دیروز حکم دستگیری نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیلی را به جرم نسل‌کشی صادر میکند. حالا عزیزان اگه روزنامه ها رو راجع به این قضیه نگاه بکنن، البته به نظر من تضادی که بین آقای اردوغان و نتانیاهو هست از این پس حتی بالا خواهد گرفت، با وجود آنکه اردوغان هاکان فیدان و هم ابراهیم عرشبت که این رئیس اطلاعاتشون همه اینا سرسپرده اسرائیل و سرسپرده امریکا هستن، هاکان فیدان و رئیس اطلاعاتشون ابراهیم کالین، اینا در واقع تربیت شده CIA و دوست بسیار نزدیک موساد و شینبت هستن. منتها اسرائیل در خاک سوریه با اینا و نمیخواد که ترکیه در واقع نفوذش رو در منطقه خاورمیانه، برای اینکه این تضاد پیدا میکنه. عزیزان به یاد بیارن موقعی که سوریه دمشق سقوط کرد به دست این جنایتکارهای داعشی، من به عزیزان عرض کردم که تضاد بین امپراتوری عثمانی و اسرائیل بزرگ هست از یک سو، بعدش این یه تضاده، تضاد بین این داعشی های ضد بشر هست که میخوان تمام منطقه رو بگیرن از یک سو، و هم اسرائیل و هم البته کمتر با ترکیه، ولی بر سر مسئله که چه کسی کدوم یک از این، آیا امپراتوری عثمانی میخواد به اصطلاح تسلط بر خاورمیانه پیدا بکنه و یا اسرائیل بزرگ میخواد، به اصطلاح چه، بین این دو تضاد وجود داره. و بنابراین اینه که دولت ترکیه حکم دستگیری نتانیاهو و دیگر مقامات داستان دادستان کل استانبول این حکم را به عنوان جنایت علیه بشریت برای دستگیری این، از CNN من اینو گرفتم، برای دستگیری 37 نفر از سران اسرائیل صادر کرده است. بعدش خبر دیگه ای از رویتر، اینم لازمه برای اینکه من میخوام برم توی بحث دیگه ای، از رویتر: دستگاه های جاسوسی امریکا دریافتند که وکلای دعاوی ارتش اسرائیل اعلام خطر کرده بودند که دولت و ارتش اسرائیل مرتکب جنایات جنگی شدند. عزیزان میدونن که یکی از وکلای ارتش اسرائیل در واقع افشا کرد که این ضد بشرها توی زندانهای اسرائیل چطور تجاوز جنسی با جارو، با دسته جارو، اینا جنایات ضد بشری که کردن در تاریخ خواهد موند. بعدش اون وقت نتانیاهو و همین دولتشون و بنگویر و امثالهم در اومدن گفتن که این از نظر در واقع این ضربه میزنه به معروفیت اسرائیل، به پرستیژ اسرائیل، اسرائیل رو بدنام میکنه. خود اون عمل جنایتکارانه هیچ اشکالی نداره، برای اینکه مردم فلسطین باید کشته بشن، ولی به اعتبار ما این ضربه زده. به هر حال بنابراین دستگاه های جاسوسی امریکا نمیدونستن که چی داره تو زندانهای اسرائیل میگذره، تو خاک غزه چی داره میگذره، تو خاک لبنان چی داره میگذره. دست در دست همان در دوره بایدن به طور خصوصی میدانستن که اسرائیل مرتکب جنایت علیه بشریت شده، اما به فرستادن اسلحه به اسرائیل هر شبت که اینا ادامه دادن و غیره و غیره. من میخوام البته این اخبار رو من برای عزیزان خوندم برای اینکه دریابیم که بشریت به چه سوی داره میره. شما الان عزیزان دقت بکنن که فرضاً فدراسیون روسیه دو تا موشک، حالا یکی زیر دریایی یکی بالای دریایی و غیره و غیره، امتحان کرد که نشون بده نیروی محرکه اینا چیه، که به اصطلاح یه رآکتور کوچیک اتمیه که این رو هم سرعت مافوق صوت میده و همین که مدت زیادی میتونه دوام بیاره. اینو که امتحان کرد، دونالد ترامپ در اومد گفت که ما حالا که این بمبای اتمیش رو امتحان کرده، ما هم باید شروع بکنیم بمبای اتمیمون رو. عزیزان میدونن که بمبای اتمی امریکا زیر نظر وزیر وزارت انرژیه. وزیر انرژی در اومد گفت که این چیزی که آقای چیز گفته، ترامپ گفته، ما نمیخواییم انفجارات اتمی انجام بدیم، بلکه ما هم میخواییم یه چیزایی شبیه فدراسیون روسیه انجام بدیم. دوباره همین امروز من داشتم نگاه میکردم اخبار، گفتی که نه خیر، خود ترامپ در اومده گفتی که ما آزمایش اتمی رو باید از سر بگیریم. شما تصورشو بکنی که بشریت رو چطور دارن به طرف زمستان اتمی میبرن. بنابراین باید به فکر یک آلترناتیو بود. به همین دلیلی که من این مقاله رو از سوی پروفسور اریک راس، قبلا من یه اشاره هفته گذشته بهش کردم ولی این مقاله رو ترجمه کردم. ایشون پژوهشگر دکترای تاریخ از دانشگاه ماساچوست هستش. میگه که بیش از یک قرن پیش روزا لوکزامبورگ، این زن بزرگ، این انسان بزرگ که در دولت وایمار با قنداق تفنگ زدن و مغزش رو و در یک کانال انداختن، جسد پاک این انسان رو که مردم آلمان الان میرن نزدیک همون کانال و برای یاد بودش، سالگردش. بیش از یک قرن پیش روزا لوکزامبورگ از سلول زندان برلین، جایی که به دلیل مواضع سازش ناپذیرش در مخالفت با کشتار جنگ اول جهانی زندانی شده بود، از اون سلول اعلام خطر میکنه. میگه که جامعه بورژوازی بر سر یک دوراهی قرار دارد، یا گذار به سوسیالیسم یا سیر قهقرایی به سوی بربریت. آیا دقیق ندیده بوده؟ دقیق دیده بوده از اون زمان، با اینکه صد و چند سال میگذره، زمان میبره، ولی به تدریج به طرف بربریت رفته. حالا به عزیزان عرض میکنم که در خود امریکا چی میگذره؟ ثروتمندترین کشور، خود جامعه امریکا، علت این که به زهران ممدانی مردم رأی میدن چیه؟ برای که به طرف بربریت خود جامعه داره میره. تشخیص او امروز نیست صحت خود را نشان و آشکارا نشان میدهد. در ایالات متحده ما دیر زمانی است. اریک راس خودش یه امریکایی سفید پوست به اصطلاح کاملا امریکایی تبار، میگه در ایالات متحده ما دیر زمانی است که راه بربریت را برگزیده ایم. ترامپ و پشتیبانانش به عنوان محلل در سرعت بخشیدن به این سقوط نقش اساسی بازی کردن، به عنوان محلل این قضیه. بحران تشدید یابنده زمان ما از نابودی تدریجی محیط زیست گرفته، قرار بوده 1.5 درجه فقط بالا بره، تا الان 2.5 درجه بالا رفته. محیط اطراف کره زمین، یعنی محیط زیست با سرعت. وقت ببینید همین آقای ترامپ میگه چاه نفت بزن، چاه نفت بزن، همینطور بزن. بحران تشدیدیامنده زمان ما از نابودی محیط تدریجی محیط زیست گرفته تا نابرابری عظیم طبقاتی از 1 تریلیون دلاری تا 50% فقیر تا جنگ های بی پایان، انحرافات غیر قابل پیش بینی، انحرافاتی هستن که غیر قابل پیش بینی نبودن، کاملا قابل پیش بینی بودن. اصلا هم روزا لوکزامبورگ از اونجا، البته خود مارکس در مانیفست در یه جایی میگه که یا توده های مردم کارگران به قدرت میرسن و یا هر دو طبقه از بین میرن، یعنی هم یعنی در واقع بشریت به طرف بسا توحش و بربریت میره. واقعا اینها نتیجه و ماحصل طبیعی سیستم، ماحصل طبیعی سیستم سرمایه‌داری هستند که پایه در استثمار خشونتبار و ریشه در سودجویی از گرده توده های مردم دارد. حالا بعضیا سودجویی، طمع ورزی، پستی، رزالت را جزء طبیعت بشر میدونن. حالا در یه برنامه دیگه من میخوام راجع به طبیعت بشر صحبت بکنم. واقعا طبیعت بشر اون چیزی که تاماس هابز صحبتشو میکنه، هر شود که به سایر به اصلا تئوریسین های بورژوازی، انسان اگه میخواست طمع ورز و سودجو باشه سالها قرنهای قرن پیش از بین رفته بود و نابود شده بود و نابود خواهد شد اگه این ادامه پیدا بکنه. چنین نظم اقتصادی غیر قابل دوامی که تعیین کننده زندگی روزمره ماست، دموکراسی را ضایع، دموکراسی ما را ضایع و احساس امنیت جمعی ما را لگدمال میکنه و در نتیجه دستگاه های گرداننده کشور و کل کره زمین را به سوی فروپاشی میبرد. امروز روز ما خود را به طور خطرناکی در مسیر رفتن به سوی خودکشی جمعی در میابیم و کسی نمیداند که کالبد شکافی نهایی چه چیزی نشان خواهد داد. آیا نابودی از سوی تشعشعات بمب‌های اتمی خواهد بود که ما را به طرف نابودی خواهد برد، و یا نابودی محیط زیست، و یا فاجعه آخرالزمانی در اثر هوش مصنوعی؟ جالبه که توی این مقاله هم از هوش مصنوعی، برای اینکه عزیزان میدونن حالا اینم خودش چیز جالبه، یه وجه دیگه مثلا هوش مصنوعی، همین هوش مصنوعی میتونه یه موهبت هم باشه به نظر من، برای اینکه الان فرضاً در چین از همین هوش مصنوعی استفاده میکنن و ربات ها، در واقع ربات ها به حساب با سرعت هرچه تمامتر برای مثلا سوار کردن قطعات مختلف یه اتومبیل. حالا در یه جامعه ای که انسانی باشه، موقعی که در واقع بهره‌وری کار باش هرچه بیشتر بالا بره در یه جامعه سرمایه‌داری، باعث میشه که کارگرها رو بیرون بکنن. و من لیست شرکت هایی رو که از 10,000 تا 40,000 همین چند وقت دارن بیرون میکنن در اثر هوش مصنوعی، حالا اگه شد دوباره میرم، برای که من هفته گذشته فکر میکنم یا هفته قبلش اسم بردم چه گر و گر هزار هزار و ده هزار ده هزار دارن بیرون میکنن. در یه جامعه انسانی همین هوش مصنوعی میتونه یه نعمت باشه. به چه شکل؟ به این شکل که ساعات کار کارگر رو به جای اینکه بیرونش بکنن، ساعات کارش رو میارن پایین. به جای اینکه کار یه رنج باشه، میره پیش خانوادهش، میرن کوهنوردی، میرن قدم میزنن، میره با بچهش یه فیلم ببینه، یه کار ورزشی بکنن. بنابراین دو تا جامعه متفاوت ما داریم. هم شکافتن اتم میتونست و هست، میتونه یه نعمت باشه در یه جامعه انسانی. چقدر تو پزشکی ازش استفاده میشه، هم تبدیل به یک بلا زمستان اتمی در یه جامعه سوسیالیستی، هم هوش مصنوعی میتونه یه نعمت باشه. هم شکافتن اتم، هم ماشین ها، همه اینا در یه جامعه سرمایه‌داری، همه اینا به عکسش تبدیل میشه، باعث فروپاشی جامعه میشه، باعث گسترش فقر میشه، باعث رفتن به طرف زمستان اتمی میشه. اینه داستانش. یا سوسیالیسم یا بربریت و یا فاجعه آخرالزمانی در اثر هوش مصنوعی. و بعدش من برای عزیزان عرض کردم که هوش مصنوعی از سوی دیگه میتونه باعث این لغت عرض شود که برین رات، یعنی تباهی مغز، این لغتیه که تازه به اصطلاح توی دیکشنری گذاشتنش، یعنی تباه شدن مغز میتونه عرض شود که و یا جمع همه این عوامل بشریت رو به طرف به اصطلاح نابودی ببره. اما با همه این نشانه های خطرناک، حالا جالبه که نویسنده این مقاله آقای اریک راس مثل بعضی ها بدبین نیست. با همه این نشانه های خطرناک، به هیچ رو نباید و نمیتوان به ناامیدی، بیعملی و سپردن اوضاع به قضا و قدر متوسل شد. برای کشور ما امریکا، برای کشور ما امریکا و جهان گزینه‌های دیگری وجود دارد. گزینه‌های دیگری وجود دارد. و مردم امریکا می توانند از شرایط امروز بهره گرفته و آینده بهتری رقم بزنند و از وقوع فاجعه جلوگیری کنند. و اگر بخواهیم از چنین فاجعه‌ای جلوگیری کنیم، رهنمود روزا لوکزامبورگ پیشروی ماست، یعنی سوسیالیسم آخرین و بهترین گزینه ماست. اعتقاد راسخ به این اصل است که به مبارزات انتخاباتی سوسیالیسم دموکراتیک زهران ممدانی برای شهرداری نیویورک را روح و جان می بخشد. اعتقاد راسخ عرض شود که به این اصل است که به این اصله، یعنی به اصل سوسیالیسم، که به مبارزات انتخاباتی سوسیالیسم دموکراتیک زهران ممدانی برای شهرداری نیویورک روح و جان می بخشد. در فضای تیر و تار سیاسی کنونی، او زهران ممدانی جرقه ای از امید واقعی به ما عرضه می کند. مثل بعضیا این ناامید نیست، بلکه میگه این یه جرقه امیده. در این حال که گرایش توده های مردم به او عکس العمل قابل پیش بینی و سخت سردمداران نظام را برانگیخته است. ما میدونیم دشمنیشون رو برانگیخته. او یعنی ممدانی رویان رو با کینه مسلمان ستیزها، ثروت‌های عظیم اولیگارش‌ها، ساخت و پاخت‌های پنهانی است که به قول او به دلیل وعده‌اش به افزایش مالیات ثروتمندانه در برابرش می‌ایستند. یعنی میخوام به عزیزان عرض بکنم، برای اینکه بعضیا به حساب به من چیز کردن، مثلا گفتن که تو خیلی خوشبینی به این، در حالی که به این عزیزان من میگم امکان داره که اینا هم به اصطلاح بیارنش و تسلیمش بکنن، ولی اصل قضیه اینه که جامعه امریکا در حال فرضاً در زمانی که برنی ساندرز کاندیدا شده بود، میلیون ها جوان برای اینکه از جنبش وال استریت، تعداد جوانایی که واقعا به سوسیالیسم علاقه پیدا کرده بودن به میلیون میلیون میرسید، منتها اون به دست اوباما سرکوب شد. بعدش هر شود که برنی ساندرز خودش رو تسلیم حزب دموکرات و به اصلا نوکری به سرسپردگی خانم کلینتون رو پذیرفت. نوم چامسکی هم با کمال تأسف رفت به طرف خانم کلینتون رو گرفت، که یکی از انتقاداتیه که من بهش در حال نمیخوام در این موقعیت که به اصلا ایشون سنی ازش گذشته به اصلا وارد این بحث بشم، ولی به هر حال آره همه اینا امکان داره، منتها جامعه امریکا داره عوض میشه. حالا ممدانی وفادار به قولاش بمونه یا نمونه، عرض شود که شخص ترامپ با تمام قوا به جمع این اولیگارش ها در نشان دادن کینه و دشمنی به او، به ممدانی پیوسته، ما میدونیم تهدیدش کرد و رهبران حزب دموکرات به عنوان مشتی افراد جبون، ترسو، یا سکوت اختیار کردن و یا خود را کنار کشیدن. شما چک شومر رو ببینید، هر شبت که مثلا اوباما آخرین روز اومد و میخواد از وجودش برای بالا بردن اعتبار حزب دموکرات استفاده بکنه. حالا خشم و نفرت اینان نسبت به ممدانی تنها به دلیل نام سوسیالیسم نیست. هر فرد امریکایی این شعار تکراری به گوشش خورده که این عزیزان دقیقه که آری سوسیالیسم روی کاغذ خوب به نظر میرسد اما در عمل کار نمی کند. روزنامه‌های اصلاح طلب اینو می‌نویسند. منظور اینان این است که آره سرمایه‌داری خیلی خوب عمل میکند و به یک معنا هم عمل می کند، به راستی هم عمل کرده، آنچنان که سردمداران نظام خواستن، یعنی تمرکز و تراکم ثروت های افسانه‌ای 1 تریلیون دلاری در یک سو که با استفاده از آن برای تحکیم هرچه بیشتر قدرت اینان، به ویژه از زمانی که ما می دونیم دیوان عالی کشور در سال 2010 قانون سیتیزن یونایتد رو گذرون که از آن پس ثروت‌های خصوصی نقش تعیین کننده‌ای پیدا کردن در سرنوشت صندوق‌های رأی رو می‌خرن. عزیزان می‌دونن من قبلا راجع به این قرارداد سیتیزن یونایتد صحبت کردم و صدای مردم عادی را در طوفان این ثروت‌ها خفه کردند. آنچه در مبارزات انتخاباتی ممدانی سردمدار نظام را ناآرام می‌کند تنها نقد او از نظام سرمایه‌داری نیست، بلکه تأیید او بر دموکراسی واقعی است. سبستنتیف، فقط در سوسیالیسم به سبستنتیف یعنی دموکراسی واقعی و نه صندوق رأی. ممدانی بعد این مقاله رو قبل از به اصطلاح رأی گیری سه‌شنبه نوشت، میگه ممدانی چه ببرد و چه ببازد، چه خواهد برد، او به پیدا کردن و برانگیختن یکی از سنت‌های دیرینه امریکا که مدت‌ها به فراموشی سپرده شده بود، یعنی فعالیت سیاسی چپ و سوسیالیستی کمک کرده است. من همه یه مقاله رو ترجمه نکردم که از اینجا به بعد اریک راس وارد سیاسی چیز میشه که فرضاً اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به دلیل مهاجرت میلیون ها نفر از اروپا، جنبش سوسیالیستی چه اعتلایی در امریکا داشت که بعداً کم کم ارتجاع به اصطلاح چیز میشه و به اصطلاح سرکوب میکنه جنبش سوسیالیستی. وگرنه تو این کشور در واقع یه تاریخچه بسیار درخشانی جنبش سوسیالیستی داشته. من دو تا مقاله هستن که اینا رو من قبلا خوندم، ولی دلم میخواد به عزیزان عرض بکنم که سیستم سرمایه‌داری در این کشور با تمام این ثروت‌هایی که وجود داره 10% بالای جامعه، 90% از بسیار استاک مارکت مالشه، 50% جامعه اصلا فقط فکر میکنم 1% یک چنین شکاف طبقاتی. حالا ببینید، این مقاله‌ایه که من 20 اکتبر سال گذشته برای عزیزان خوندم. امریکا در حال فروپاشی، در هر دو دقیقه و نیم یک لوله آب اصلی در جایی از ایالات متحده می شکند و آب آشامیدنی یک منطقه را آلوده می کند. لوله ها 100 سال از عمرشون گذشته. خوبه چند بار در همین نزدیک UCLA لوله ترکیده و آب زده بیرون. از هر 3 پل در امریکا یکی احتیاج به تعمیر داره و این پل‌ها میلیون‌ها مسافر را به خطر می‌اندازن. بیش از 42,000 پل در سراسر کشور که از 167 میلیون وسیله نقلیه از روی آنها عبور می‌کند، سخت نیاز به تعمیر دارند. بودجه پنتاگون رو میبره بالا، به 1 تریلیون دلار میرسونه و این وضعیت لوله های آب، لوله های گاز، پل هاست و غیره و غیره و راه آهن هاست. تخمین زده میشود که امکان دارد 300 میلیون از مردم امریکا میان سالهای 2024 و 2028 در معرض بیبرقی موقت در اثر خرابی شبکه برقرسانی. عزیزان میدونن که سیمای برق هنوز رو هوان، زیر زمین نذاشتنشون. در کشورهای پیشرفته میرن زیر زمین که ما میدونیم چه فجایعی این بار آورده در همین آتش سوزایی که سال گذشته هم در این نزدیک منطقه‌ای که من هستم و هم کنار دریا چقدر آدم کشته شدن و چه ساختمان‌هایی از بین رفتن در اثر جرقه برق. بی جهت نیست که زیر ساخت‌های امریکا نمره C، نه A نه B، C گرفته. اینو مقایسه بکنید حالا عزیزان با چین، حتی با اروپا، حتی با ژاپن. پل‌های در حال فروپاشی، جاده‌های پردست‌انداز، راه آهن‌های معیوب، خطوط برق‌رسانی در حال فرسایش، لوله‌های آبرسانی آلوده، وسایل نقلیه کهنه، سیم‌های برق زیر فشار، بنادر و آبراه‌های کهنه و محتاج تعمیر، تونل‌های نامطمئن، تونل‌هایی که زیر رودخانه هدسون هستن به هیچ وجه مطمئن نیستن. میلیون‌ها مسافر از نیویورک به نیوجرسی که میرن باید از این تونل‌ها بگذرن. وسایل ارتباطی راه دور ناکافی و نامطمئن همه و همه بخشی از زندگی روزمره مردم امریکا رو تشکیل میدن. اگر کشور آمادگی رویارویی با بلاهای طبیعی مانند سیل، طوفان شدید، آتش‌سوزی گسترده و قحطی نداشته باشد، که آتش‌سوزی‌های اخیر در همین کالیفرنیا نزدیک ما آشکارا نشون داده شد که آمادگیشون نداشتن. به رغم میلیاردها دلار مالیاتی که مردم به دولت می‌پردازن، نشانه آن است که سیاستمداران توجهی به مردم ندارن. به مردم اینا توجه داشته باشن. نمونه طوفان شهید هلنگ و کاترینا عزیزان 2005 به یاد بیارن، که در جنوب کشور حالا اینو من میخوام بخونم اگه فرصت باشه. عزیزان دقت بکنن، اینا موقعی که به لب گور میرسن، ببینید چه حرفایی میزنن. آیزنهاور ببینید چی میگه. میگه که هر مسلسل یا تفنگی که ساخته میشود، هر کشتی جنگی که به آب انداخته میشود، هر موشکی که پرتاب میشود، در کلام آخر دزدی از آنهایی است که گرسنگی می کشند و غذا به آنها نمی رسد. میلیون ها طفل امریکایی دزدی از آنهایی است که در سرما لباس کافی ندارند. این جهان مسلح شده فقط پولها رو به باد نمی دهد، بلکه عرق جبین کارگران، نبوغ دانشمندان، امید کودکان را بر باد می دهد. آیزنهاور داره اینا رو میگه. قیمت یک هواپیمای بمب افکن، بزرگ مساوی با مخارج ساختن یک مدرسه آجری در 30 شهر یا یک نیروگاه برق که میتواند به شهری با جمعیت 60,000 نفر برق برساند. یک بمب افکن F-35، حتی F-16، مساوی است با 2 بیمارستان مجهز، مساوی است با 50 مایل جاده آسفالته. قیمت یک هواپیمای جنگی مساوی است با 500,000 بوشل گندمه. ما برای یک ناوشکن بهایی میپردازیم که با آن میتوان خانه هایی بسازیم که به 8,000 نفر سرپناه میدهد. در راجع به نظام سرمایه‌داری در مرحله مالی شده و نظامی شده صحبت میکنه که بشریت رو به طرف توحش و بربریت میبره. بعد آیزنهاور میگه این راه زندگی نیست. این راه زندگی نیست. اصلا زندگی نیست. به معنای واقعی زیر خطر دائمی جنگ، گویی که انسان‌ها با صلیبی آهنین به صلیب کشیده شدند. این یه وجه قضیه. بخشی از این مقاله رو این هم قبلا من خوندم. سقوط آزاد امریکا به قلم پاتریک لارنس. در این موقع ارزش دارد از بخشی از برخی انسانها نقل قول کنیم. آنها در مورد موضوعات مختلفی صحبت میکنند، اما اگر همه آنها رو بغل هم بگذاریم در میابیم که همه به هم ارتباط و رنگ درخشان آنها در بعد از رشید خلیدی نقل قول میکنه، استاد دانشگاه کولومبیاس. عزیزان دقت بکنن، رشید خلیدی فلسطینیه. رشید خلیدی در مقاله نیشدار و گزنده در روزنامه گاردین میپرسد آیا دانشگاه کولومبیا هنوز شایستگی نام دانشگاه رو داره؟ دانشگاه کولومبیا واقعا دیگه یه دانشگاهه؟ رشید خلیدی این پرسش را پس از آن مطرح می کند که این دانشگاه پس از آن که او سالهای سال در آنجا تدریس کرده، تسلیم خواست ترامپ مبنی بر زیر پا گذاشتن آزادی بیان اکادمیک و آزادی سخن گفتن و آزادی تجمع شده و برنامه درسی آنها را تابع مسائل سیاسی کرده که بهشون گفته اگر از فلسطین یک کلمه بگید بیرونتون میکنی. همه این تغییرات و تسلیم طلبی ها در واکنش به این اتهام است که دانشجویانی که علیه نسل‌کشی اسرائیل، علیه فلسطینیان غزه تظاهرات میکنن، بهشون گفت که اینا ضد یهودن. خلیدی بازنشسته کرسی استادی ادوارد سعید، ما میدونیم جای ادوارد سعید رو گرفت، برای مطالعات عربی در دانشگاه کولومبیا است. از جمله کتاب‌های متعدد او زیر عنوان من اینجا کتاب جنگ 100 ساله علیه فلسطینشون اینجا معرفی کردم. بخشی از آنچه او در روزنامه گاردین نوشته چنین: کل این سرکوب ها، ببینید شخصیت خلیدی در روزنامه گاردین، هدفش از بین بردن ضد یهود بودن نیست، ابدا. هدف سرکوب ها همیشه ساکت کردن صدای فلسطین و فلسطینیان بوده. این از هدف خفه کردن صدای دانشجویان و اکنون نوبت خفه کردن صدای استادان و مدرسین دانشگاهه. و این ادامه پیدا میکنه که چطور در واقع سقوط آزاد امریکا از نظر دموکراسی و آزادی بیان، یعنی آزادی بیان هم از نه تنها لوله ها میترکه، نه تنها عرض شود که برق اینجوره، نه تنها جاده ها و پل ها، آزادی بیان. وقت ادعای دموکراسی میکنن. به این ترتیب من این بحث ها رو ادامه میدیم در آینده، ولی به نظر من در یه دوران در حال گذار ما داریم زندگی میکنیم که واقعا بر سر یک دراهیه. در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره که یا به طرف یک جامعه انسانی، اسمشو هر چه میخواییم بذاریم از جمله سوسیالیسم، و یا به طرف بربریت. به این ترتیب، ولی وقت من فعلا تمامه و در هفته‌های آینده این بحثا رو ادامه میدیم. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه، به یوتیوب میره، بعدش به رامبل، اینستاگرام، تلگرام، در mmohit.org عزیزان برنامه‌های راجع به دیدگاه مارکس گذاشتن که اگه مراجعه بکنن میتونن به این برنامه ها به اصطلاح ببینن چجوریه، میتونه مفید واقع بشه. بنابراین من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.